شمرده و پخته آوازی برخوردار بود و سعی می‌کرد محدوده صدایش را بشناسد و در همان محدوده از تمامی ظرفیت‌های صدایش بهره ببرد. زنده یاد نادر گلچین سرانجام در 31 شهریور سال 1396 پس از تحمل دوره طولانی بیماری در سن 81 سالگی بدرود حیات گفت.
که نشو دیوونه ای دل، به تو میگم که نگیر بهونه ای دل، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، عقلمو زیر پا گذاشتی رفتی، تو منو مبتلا گذاشتی رفتی، به غم زمونه منو با گذاشتی رفتی، به خدا من راست با کردی ایده، همه جا مشتم و با کردی ایده، هر جا رفتی پا گذاشتی، دفن برپا کردی ایده، میدونم تو دیگه آقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، میدونم تو دیگه آبل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، تو میگم که نشو دیوونه ای دل، به تو میگم که نگیر بهونه ای دل، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه میشم، دیگه بازی چه نمیشم، زیر پا گذاشتی اخی، تا منو مبتلا گذاشتی اخی، به غم زمونه منو با گذاشتی اخی، به خدا منو رسوا کردی ایده، همه جا مشتم و با کردی ایده، هر جا رفتی پا گذاشتی، فتنه بر پا کردی ایده. میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم.
قطعه بازی چرا با صدای زنده یاد نادر گلچین تقدیم شما همراهان کردیم. بدرود تا برنامه دیگه. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار حسین چگینی زاده، گوینده مریم فاضل.
میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. پرستاران یکی از گروهی از جامعه هستند که کار بسیار شاق و سختی دارند و نیاز به صبر بالایی هست برای تیمار کردن بیماران. مطمئن هستم که همه پرستاران ما تأثیر می‌گیرند از صبر بانوی کربلا حضرت زینب سلام الله علیها. از همینجا خدا قوت جانانه عرض می‌کنم به همه پرستاران عزیز. بذارید یه توصیه کوچولو هم بکنم به عزیزانی که احیاناً توی جاده ها و محورهای مواصلاتی هستن و حالا در حال سفر هستن. ممکن این سفر کاری باشه و یا برای تفریح باشه، فرقی نمی کنه. خیلی مراقب خودتون باشید، به ویژه توی جاده هایی که حالا بارش و بارندگی هست. الان میخواییم یه سفر بکنیم، سفری بسیار متفاوت. فکر نمیکنم تا حالا سفر به شعر کرده باشید.
سفر به شعر.
با نام و یاد خدا و با سلام بر شما شنونده های ارجمند رادیو فرهنگ، بسیار خوشنودیم که باز هم این افتخار نصیب ما شده که با برنامه سفر به شعر با شما عزیزان هم سفر بشیم و در وادی شعر و ادبیات گشت و گذاری داشته باشیم. ابوالفضل پاشا کارشناس مجری این برنامه هم و موضوع ما شعر جهانه که در این مجال شاعران فرانسوی زبان رو در نظر گرفتیم و مروری داریم در زندگی و شعر لوتر آمون. امیدوارم که بپسندید و همراهی کنید.
Je cherchais une âme qui me ressemblait et je ne pouvais pas la trouver. Je fouillais tous les recoins de la terre. Ma persévérance était inutile. Cependant, je ne pouvais pas rester seule. Il fallait quelqu'un qui approuvât mon caractère. Il fallait quelqu'un qui eût les mêmes idées que moi. C'était le matin. Le soleil se leva à l'horizon dans toute sa magnificence, et voilà qu'à mes yeux se lève aussi un jeune homme dont la présence engendrait les fleurs sur mon passage. یاری می جستم که به من بماند، نمی یافتمش. هر گوشه زمین را جستم، مداومتم بی ثمر بود. تنها ماندن هم در توانم نبود. کسی می بایست که تاییدم کند، همان که هستم را، کسی که مثل من بیندیشد. بامدادی بود، خورشید با تمام شکوهش از افق برآمد، مثل جوانی که در چشمهای من و حضورش گل بود. بر سر راه آمدنش نزدیکم شد، دستهایم را گرفت. به سوی تو آمدم، به سوی تو که می جستیم. این روز خوشبخت را نیک بداریم. گفتم من تو را نخوندم، به دوستی تو نیازیم نیست. غروب بود و شب می رفت که سیاهی تارش را بر طبیعت بگستراند.
یاران همراه، شعری که به اتفاق شنیدیم از سروده های لوتر آمون از شاعران فرانسوی زبان بود که مهمان محترم برنامه خانم آسیه حیدری شاعر و مترجم به زیبایی برامون خوندن. خانم حیدری سلام بر شما، خیلی خوش اومدین.
سلام به شما و به همه شنوندگان عزیز.
بزرگوارید و سپاسگزارم. خانم حیدری، ایزیدور دوکاس شاعریه که قرار راجبش صحبت کنیم نه. که البته به کنت دو لوتر آمون معروفه، اما نام واقعیش همونطور که عرض کردم ایزیدور دوکاسه. این شاعر البته اصلیتش فرانسوی نبوده، از اورگوئه بوده که منتها به فرانسوی شعر میگفته.
ماله.
البته ما هم تأکید میکنیم شاعران فرانسوی زبان الزاماً کشور فرانسه رو در نظر نداریم.
من.
اگه موافق باشین ابتدا مروری کنیم در زندگی این شاعر و بعد بپردازیم به ویژگی‌های شعرش. تقاضا میکنم.
خواهش میکنم. زندگی لوتر آمون از رازهای نهفته تاریخ ادبیات فرانسه هستش. در حقیقت خیلی مبهمه، چیز زیادی ازش نمیدونن. خود این شاعر هم در محافل ادبی اصلا آمد و شدی نداشته، یعنی اگر نگاه بندازیم هیچ کدوم از ادبای پاریسی اسمی از لوترامون نیوردن، خیلی کم، ولی جایگاهش رو در تاریخ ادبیات ما داریم. پدرشون در کنسولگری فرانسه کار میکردن، فرزند کلفت هستش، یعنی محصول در حقیقت کلفت خانواده ایشون هستن. خب پدر میگن آدم ادیب، ماجراجو و اهل خوشگذرانی بوده. زمانی که لوترامون 10 ماه بوده مادرش رو از دست میده و خب از سال 1859 به پاریس میره در دبیرستان. بررسی هایی که شده از تو دبیرستان توی بایگانی دیدن که خب دانش آموز بسیار درخشانی بوده در چند رشته، در زبان های مختلف، زبان لاتین، فرانسه، خب در فیزیک، انگلیسی، ریاضی و شعرخوانی نمره های بسیار خوبی داشته. ایشون دیپلمش رو هم نمیگیره. دوستان گفتند که همکلاسیاش که آدمی بوده یه ذره خمیده، رنگ پریده، موهای بلندی داشته، صدای بسیار زیری داشته و چهرش هم چندان خوشایند نبوده. در سالهای 1865 تا 67 دیگه هیچ خبری ازش نیست و ظاهراً گفتن که برگشته به مونته‌ویدئو زادگاهش. بگم که آقای پاشا، این شاعر تنها 24 سال عمر میکنه.
بعد اتفاقاً قابل توجه عمر کوتاهش که در 1846 هم به دنیا اومده و در 1870 هم از دنیا رفته، یعنی حوالی همون دو سالی که اشاره کردین که دیگه هیچ اثری ازش در دست نبوده. بعد عمر کوتاهی داشته.
بله، در سال 1868 ایشون ترانه های ملورور رو چاپ میکنه. خب ناشر میبینه که گستاخی های بسیار زیادی توش هست، بیپردگی های بسیار توش هست و چاپش نمیکنه، یعنی پخشش نمیکنه و ایشون میره تو بلژیک، یک ناشر بلژیکی میاد و این رو پخش و پخش میکنه. همونطور که اشاره کردم آمد و شدی در بین شاعران فرانسه نداشته و در زمانی که همه میخواستن از خودشون عکس و نشان و چیزی بذارن ایشون کاملا مخفیانه زندگی کرده.
از توضیحات مفید شما بسیار ممنونم خانم حیدری. برنامه ما ادامه خواهد داشت و از شنونده های عزیزمون خواهش میکنم همراهیشون رو با ما همچنان پی بگیرن.
شما همچنان شنونده رادیو فرهنگ هستید. همونطور که شما عزیزان میدونید امروز افتتاحیه 10 جشنواره مردمی فیلم عمار هست و این مراسم در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار میشه. همکار بسیار خوبم آقای مهدی محمدیان آماده هستند که از کم و کیف افتتاحیه برای ما صحبت کنن. آقای محمدیان سلام، وقتتون بخیر.
به نام خداوند جان آفرین، سلام و درود بر شما همکار عزیز و ارجمندم جناب آقای تابان. همینطور سلام و درود عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. ما در محل حوزه هنری هستیم، جایی که آیین افتتاحیه 10 جشنواره مردمی فیلم عمار دقایقی است که آغاز شده. میدونم که بخش تلاوت قرآن و مراسم آغازین اجرا شده و در ادامه برنامه هستند. کمی بالاتر از این قسمتی که ما الان ساکن هستیم. مراسم در حال برگزاری است، فاصله زیادی هم نیست و ما سعی می‌کنیم حتما در فواصل با دوستان دست‌اندرکار در مورد کم و کیف برگزاری دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار صحبت کنیم و آینه‌ای باشیم برای تمامی صداهای این جشنواره مردمی و امیدواریم که شما رو کاملا در جریان آنچه که رخ میده در این جشنواره قرار بدیم از شبکه رادیویی فرهنگ. بسیار خوب، در برنامه ما هم کارشناسان گوناگونی حضور خواهند داشت، میهمانان ارجمندی در کنار من جناب آقای محمد علی مومنی هستند که به عنوان کارشناس در برنامه حاضر هستند، همینطور میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند که میزبان دبیر اجرایی این جشنواره هستیم. این دم خدمت آقای امین سردارآبادی، انشالله با ایشان هم گفتگو رو آغاز میکنیم. محمد علی مومنی درود بر تو، خوشحالم که در این برنامه هم میبینمت و چنانکه گفتم امیدوارم که در جریان تمامی رخدادهای این جشنواره قرار بدیم شنوندگان رادیو فرهنگ رو.
بله، منم به شما سلام میکنم آقای محمدیان و به همه شنونده‌های محترم رادیو فرهنگ. آرزو میکنم که حالتون خوب باشه و برقرار باشید و فرصتی فراهم شده که به قول شما دقیقاً در همین هنگامه برگزاری جشنواره فیلم عمار بتونیم به محل برگزاری جشنواره بیایم، با دست‌اندرکارانش صحبت بکنیم و البته اگر بتونیم از طریق صداها بفهمیم که چه خبره و چه اتفاقایی تو سالن داره میافته کمی درباره اونها هم صحبت بکنیم، هرچند که فکر میکنم که دقایقی از برنامه‌ای که در حال برگزاریه اون رو هم بتونیم پخش بکنیم برای شنونده‌ها که اونها هم در جریان.
همینطور هست و اگر من می‌خوام در واقع شنونده‌ها رو در جریان آن چیزی قرار بدم که اینجا داره رخ میده، چون که خدمتتون عرض کردم یه باستابی از صداهای سالن رو ما اینجا داریم، ولی خب خیلی هم فاصله‌مون زیاد نیست، یعنی میهمانان رو می‌تونیم درجا دعوت کنیم در برنامه داشته باشیم. و این لحظه هم ما میزبان حضور جناب آقای امین سردارآبادی هستیم، ایشان دبیر اجرایی دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار هستن. همچون خود جشنواره که 10 ساله شده، آقای سردارآبادی هم بسیار جوان هستن ماشاءالله و حالا باهاشون گفتگو می‌کنیم. یه فرصتی بگیریم بازگردیم گفتگون رو به میهمان ارجمندمون آغاز کنیم. دقایق رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنیم. ما از محل حوزه هنری در خدمت شما هستیم و قرار هست که تمامی رخدادهای دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار رو تقدیم شما کنیم و آینه‌ای باشیم برای صداهای این جشنواره. چون که خدمت شریفتون عرض کردم، میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستند و قرار هست که گفتگو کنیم با جناب آقای امین سردارآبادی، دبیر اجرایی دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار. آقا درود بر شما، خیلی خوش آمدید. در واقع ما الان میهمان شما هستیم، شما میزبان ما هستید به تعبیری. متشکرم که ما رو پذیرفتید و قرار هست که این گفتگوی دوگانه بین به واقع حوزه هنری و شبکه رادیویی فرهنگ و جشنواره مردمی فیلم عمار برگزار بشه تا محصلش محصل خیلی خوبی باشه. کمی در مورد این که اصلا از نام جشنواره آغاز کنیم، چرا جشنواره مردمی فیلم عمار و بعد کم و کیف جشنواره برای شنوندگان ما که ممکن است با این جشنواره خیلی آشنایی نداشته باشن توضیح بدید لطفا.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. سال خوبیه، چرا جشنواره عمار رو مردمی مینامند؟ به خاطر اینکه جشنواره عمار آغازش با شروع اکران آغاز شد، یعنی از اکران شروع شد و بعد جشنواره عمار شکل گرفت. ما الان بیش از 2000 نقطه اکران مردمی داریم، یعنی مردم بدون هیچ چشم داشتی فیلم‌های مستندسازای جوان انقلاب اسلامی رو فیلم‌هاشون در نقاط مختلف در فضاهای مختلف، مسجد، مدرسه، اردو و هر جایی که امکان اکران باشه اکران میکنن و بازخورد میدن به مستندسازا. این یک بخش از جشنواره است که به نظرم خیلی مهمه که بهش اشاره بشه. بخش دیگه‌ای که به نظر من قابل اهمیته بحث جوایز مردمی. ما اتفاقی که در جشنواره عمار یکی دو سال ما پیگیرش هستیم و تلاش میکنیم و اکران کننده ها به شدت به ما دارن کمک میکنن و اونم این است که جوایزی را خود مردم فراخوان میدن، یعنی تشکل ها و نهادها و افراد مختلف اجتماعی فراخوان میدن، جایزه رو تعیین میکنن متناسب با موضوع ها و دغدغه های خودشون. یعنی ما استاد دانشگاهی رو داریم که دغدغش دانشگاه است و میگه فیلم برای این موضوع باید ساخته بشه، ما کشاورزی رو داریم که در مورد مشکلات کشاورزی میگه باید کار ساخته بشه، مستند ساخته بشه و جایزش جالبه که بدونید یک بخشی از محصولشه، یک بخشی از محصولشه.
یعنی چی؟ اینو کمتر بیشتر توضیح بدین.
یعنی چطور؟ یعنی ما یه تولید کننده پسته رو داریم که امسال فراخوان داده به جشنواره عمار و فراخوانش اینه که اگر در حوزه اقتصاد و اقتصاد مقاومتی کاری ساخته بشه من حاضرم این بخش از محصولمو به اون مستندساز اهدا کنم به عنوان جایزه.
یعنی حتی در بخش جوایز هم در واقع شما حامیان مردمی دارید.
بله، یعنی خود مردم هستن که نوع جایزه، نوع ساخت، یعنی مضمون مستند رو انتخاب میکنن. همین امشب یعنی ما در افتتاحیه یکی از اتفاقای ویژه و خاصی که قراره بیفته جایزه ننه اسمت هست. یک دستکش هست که کلی از فیلمسازها، مستندسازها، رسانه‌ای‌ها تلاششون در طی سال اینه که توی فرایندی این جایزه به اونا تعلق بگیره. پیش از این این جایزه تعلق گرفت به خانم چخماقی به خاطر گزارش‌های خبری خوبی که در صدا و سیما داشتن و امسال قراره به یک فرد رسانه‌ای و انقلابی اهدا بشه این جایزه.
رسانه‌ای و انقلابی، بسیار هم عالی. ما هم شما در این گفتگو با ما
بله من می‌خواستم اول اینکه سلام می‌کنم به شما آقای سردار رباطی، خدا قوت میگم و برای من جالب بود که برعکس خیلی از جشنواره‌های دیگه اینجا با در واقع اهدای جوایز شروع میشه و کمی در این باره هم صحبت بکنید که امشب توی افتتاحیه چه اتفاقایی میفته که مخاطبان ما هم در جریان باشه.
اسامی هم در اومده ظاهرا که چه کسانی برگزیده شدن.
امشب دو تا اتفاق ویژه و خاص داریم که جایزه ننه اسمت که من خدمتتون گفتم، حالا نمیدونم اگه فرصت داریم من فلسفه این جایزه رو میتونم خدمتتون.
خیلی زیاد زمان ندیم، در حد 2 دقیقه.
من فلسفه این جایزه رو خدمتتون بگم. ما یه پیرزنی بود که خود این اکران کننده ها به ما معرفی کردن، یک پیرزنی بود در استان یزد. این حاج خانم هیچ فرزندی رو نداشت که به جبهه بفرسته و تنها کاری که میکرد برای پشتیبانی از خاک این مرز و بوم و رزمندگان دفاع مقدس این بود که فقط دستکش میبافت و بعد از اون اینو بعد از دفاع مقدس خاتمه نداد، بعد برای مرزبان ها این کار رو انجام میداد و در انتها هم برای مدافعان حرم دستکش میداد. شاید باورتون نشه ما 2 سال قبل تو این جشنواره به واسطه همین هاش خانوم و ننه اسمت جشنواره عمار فراخوان زدیم و کلی دستکش و بافتنی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و ما اینها رو به مدافعان حرم تقدیم کردیم.
بسیار. خیلی ممنون، متشکرم، امیدوارم که افتتاحیه به خوبی برگزار بشه و اکران فیلم هم از فردا در فلسطین.
بله، در سینما فلسطین از ساعت 10 تا 12 ما سانس ویژه کودک و نوجوان داریم و از ساعت 2 الی 22 هم سانس های دیگه آثار مستند.
بسیار هم عالی. من خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ عرض کنم که از فردا تا 5 شنبه بعد به مدت 1 هفته ما برنامه مجله نیمروز که از ساعت 10:30 تا 11:30 تقدیم شما عزیزان میشه رو از محل سینما فلسطین تقدیم شما میکنیم و خبرهای جشنواره عمار رو خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ اعلام خواهیم کرد و شما رو در جریان کم و کیف این جشنواره قرار خواهیم داد. پس قرار ما در رادیو فرهنگ از فردا به مدت 1 هفته رأس ساعت 10:30 در برنامه مجله نیمروز زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ از محل سینما فلسطین با شما خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم مهدی محمدیان عزیز، برای شما همکاران بسیار خوبم امیر راز و محمد علی مؤمنی و سایر همکارانم آرزوی موفقیت و سلامت دارم. دستون درد نکنه.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولد. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع وظایف ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یه آلیس.
یه آب میوه یه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس، پر از تیکه میوه، پر از طعمای آلیس.
آب میوه هلوی آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزارم که همچنان با شبکه منتخب خودتون شبکه رادیوی فرهنگ همراهی میکنید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. و امیدوارم که حداقل این همراهی تا ساعت 22 و پایان بخش دوم برنامه ها باشه. یواش یواش داریم نزدیک میشیم به ساعت 19 و